خب اینم از کار زیبا، شعر هوشنگ ابتهاج عزیز و صدای سالار عقیلی. تو امیدوارم پسندیده باشید. اینجا بحث همچنان داغ بود، همچنان شما داشتید موسیقی میشیدین، ما هم صدای سالار عقیلی میشیدیم، اینجا توجه نمیکردیم، داشتیم بحث خودمون ادامه میدادیم. موضوع خیلی مهمیه این مسئله. از دوران تحصیلمون آقای دکتر محمودی صحبت کردن که کتابایی بود بالاخره، حالا محدود بود اما همه کتابا رو میخوندن، داستان داستان علم و تحریر همه میخوندن. من میخوام بگم تو کلاس من تجربی میخوندم، یعنی ادبی نبودم، ولی تقریبا همه بچهای هم دوره ما، حتی اون بچهایی که درس نخون بودن، بچه تنبلای دوره ما، یه سری شعر رو همه در حافظه داشتن. یعنی وقتی که شروع میکردی بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذاشتم، تا تش میرفت شعر مشیری و فعل مجهول سیمین بهبهانی همه حفظ بودن، آرش کمانگیر سیاوش کسروی بخشویش رو حفظ بودن، چند تو شعر از اخوان، چه برسه به قدما، خب بیشتر خوانده شده بود و آشنا بودن. امروز واقعا طوری که من به عنوان یک مدرس دانشگاه توی کلاس رشته ادبیات به شاعرانی که خیلی هم مطرحن، مرسوم، شاعرانی که همه جا صحبتشونه، اشاره میکنن و بچه ها دانشجوها هیچ آشنایی حتی با نام این شاعران ندارند. وقتی شعری رو میخونم انگار که مثلا این چیز جدیدی کشف کرده باشن، تازه باش مواجه میشن. خب مطالعه ما کم شده، همش تقصیر فضای مجازی نیست. اصلا من میخوام بگم فضای مجازی تقصیری نداره، ما بد داریم ازش استفاده میکنیم. فضای اطلاعات، اینم اطلاعات جاری در دسترس، اینقدر وسیع میتونه سلاح برنده‌ای برای پیشرفت علم و هنر و فرهنگ و جامعه باشه. خب ما بلد نیستیم ازش استفاده کنیم، یعنی بد عادت شدیم. این بد عادت شدن رو باید بریم همزمان با اینکه چه شد ما زبانمون رو آسیب زدیم بررسی کنیم. انگار همه اینا در هم تنیده هستن. جامعه بدون تفکر از کلمات خوب استفاده نمی‌کنه. فلسفه یکی از مبانی، یکی جملات مبنایی فلسفه اینه که آدم ها با کلمات فکر می کنند. وقتی به کلمات مخدوش و کلمات لطوپار دست می بریم، یعنی فکر سالمی نداریم، اندیشه و شخصیت فکری سالمی نداریم، که کلماتمون اینقدر ناسالمن، عبارتامون اینقدر ناسالمن.
این لحظه تحلیلی کرد لحظه جامعه شناسی و روان شناسی،
همین
کلمات، اشتباه نوشتن کلمات به قول فرمایش شما، واقعا شاید این تشتت فکری که در جامعه وجود داره شاید بیانگره، چون به هر حال کلمات و واژه‌ها شاید رویی ترین سطحی هستن که ما میبینیم دیگه، و این ارتباط زبان و تفکر، من کاملا با شما موافقم.
مثلا من فکر میکنم احترام به زبان گذاشتن که جناب دکتر نورانی گفتن یکی از چیزایی که کاملا از بین رفته. خیلی راحت میشه امتحان کرد یک آدم شاخصی که زیاد کلامش رو میشنوید، یعنی یک سخنران مشهور، یک اهل مقام، یک رسانه‌ای، گوینده، یک گوینده رادیو تلویزیون، یکی رو زیر نظر بگیرید ببینید در تمام آغاز کلامهاش چقدر متناسب با مخاطبی که براش تعریف شده، متناسب با محیطی که داره حرف میزنه، متناسب با حالش و متناسب با موضوعش به نام خداشو داره تنظیم میکنه. یعنی طبق عادت شروع میکنیم، طبق عادت سلام علیک میکنیم، طبق عادت حتی متاسفانه ابراز احساسات میکنیم، تا جایی که ابراز احساسات ما تکه کلامه. این آدم های زیادی هستن که قربونت برم فدات شم تکه کلامشونه، هیچ احساسی پشت این کلمه نیست. انگار بی احترامی به زبان اینجوری خودشونشون میدن.
یه نکته میخواستم عرض بکنم، این که نخبگان فرهنگی ما انگار از همون اول آروم آروم نسبت به این مسئله حساسیتشون رو نشون داده بودن. ببینید الان سال 1397، سال 1300 دو تا اثر مهم در ادبیات ما رخ میدن، هر دوام جزو ژانرهای ادبی جدیدن، داستان کوتاه فارسی شکرست جمالزاده و نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده.
شکرن جمالزاده متمرکز میشه در اولین داستان کوتاه خورش یعنی فارسی شکرست به زبان گفتاری
و جالب اینجاست که به زبان گفتاری ورود میکنه، ولی نشون میده که افراد چجوری بر اساس موقعیت‌های اجتماعی خودشون دارن به زبان جفا میکنن. از طرف دیگه حسن مقدم در همون سال جعفرخان از فرنگ برگشته رو مینویسه و گونه گفتاری جعفرخانی که تازه از پاریس اومده رو با دایی کاسبش توی تهران داره مقایسه میکنه. یعنی در واقع انگار نخبگان فرهنگی ما متوجه شده بودن که این خطر به وجود اومده، چون در دوره قاجار دیده بودن که هم افراد توده های مردم هر چقدر تلاش میکنن عربیت حرف خودشون رو بیشتر بکنن، یعنی باسوادتر بودن، فرهنگ برگشته هم تلاش میکردن که تا حد امکان واژگان فرانسه رو وارد کلام خودشون بکنن. این اتفاق بعدا میشه واژهای انگلیسی و الان که ما رسیدیم تبدیل شده به یک شرایط آمیخته نگران کننده ای که گاهی وقتا آدم به خودش میگه که آیا واقعا ما که میخوایم فارسی درس بدیم به خارجی ها، همین فارسی که ما به کار میبریم و توی کتابای درسیمون مینویسیم؟ واقعیت اینه که فارسی کتابای درسیمون خیلی فارسی پالوده تری است تا اون چیزی که در عمل مردم
اون دارن. فارسی که اونا یاد میگیرن همونقدر به دردشون میخوره در ایران که اون انگلیسی که ما یاد گرفتیم تو کشورهای فرنگی در
نکته ذهنم میاد این که آیا واقعا نخبگان فرنگی ما هم متوجه شده بودن؟ آیا همشون این اشاره رو میکنن؟ یا حتی خود جمهورزاده مثلا فارسی شکر است که مینوسه دغدغش تو همه آثارش زبانه، یا حالا یه چیزی رو دیده گفته شاید هم درست اشاره کرده؟
در مورد جمالزاده در آثاری که برجسته است، این دوره خلاق و فعالیت جمالزاده است، بله جوابتون بله است، چون جمالزاده به شدت روی زبان ساده مردم تأکید داره.
عرضم همینه، میگم آیا همه نخبگان فرهنگی مثل جمالزاده اینو دیدن یا نه؟ حتی گاهی اوقات من احساس میکنم بعضی موقع هم برعکس عمل کردن. مثلا ما وقتی ابراهیم بکسی عدنامه رو میخونیم، اولین مواجه هایی که میکنه ما رو با دردهای اجتماعی فرهنگی، میگه من وقتی وارد ایران شدم از اون دوستم خواستم بریم یه مکتب رو ببینیم، رفتم دیدم مثلا داره حافظ برای بچه ها میخونه و حافظ خوندن چه تأثیری واسه دانش آموز داره، یه خورد ازش ریاضی پرسیدم دیدم نمیفهمه، یه خورد فلان پرسیدم دیدم بلد نیست و نقطه ضعف رو تو این میدونه. بعد مثلا اقبال لاهوری
خب هم همین نشیم از اون آقای دکتر. ببینید این بحثیه که من فکر میکنم منظرمون رو عوض کردیم. دوره تجدده، دوره‌ایه که فرهنگ اجتماعی ایران به شکل شتاب زده‌ای میخواد از سنت خودشو به تجدد نزدیک کنه. رفتن فرنگستان دیدن، پیشرفت‌های تکنولوژیک و صنعتی و مدنی فرنگستان رو دیدن، کتاب ترجمه شده به شکل‌های مختلف، درست یا غلط مشتاقن که ایران پیشرفت کنه و یک تقابلی با سنت ها به خصوص بخش موهومش که حالا به خرافات اینا میرسه تو آثار اون دوره هست. ولی همین آقای زین العابدین مراغه‌ای که سیرنامه ابراهیم بیگ رو می‌نویسه،
آره
نه اصلا میخوام بگم چه کار کرده در حوزه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم، یکی از پیشگامان ساده نویسی در نثر فارسی، یعنی یکی از چند نفریه که در تاریخ معاصر نامش برده میشه کنار علی اکبر خان دهخدا، کنار رحیم خان طالبوف، قائم مقام قبل از اینا،
بله،
کنار حتی که نهایتا به جمال زاده میرسه که فرم داستان رو هم میاره، اینا وقتی داستان رو هم کم کم دارن شروع میکنن، اینا دارن زبان رو ساده میکنن. حالا ذهنیت ایدئولوژیک این آدم چیه؟ اینکه چه اندیشه رو تبلیغ میکنه، اینا بحث‌های دیگری است که میشه نقد کرد، اما در حوزه زبان دارن کار میکنن، میخوان زبان ساده بشه.
این که درسته، من اصلا خیلی دوست دارم مثلا یه جلساتی فقط برای ابراهیم بیگ بذاریم و این کتاب رو بررسی کنیم و فکر میکنم یه بارم فکر کنم عرض کردم که این کتاب مقفول مونده واقعا، الان دیگه خونده نمیشه یا کسی اطلاعات زیادی نداره در اصل.
واقعا در اون دوره خیلی ساده بوده، الان دیگه سخته.
ولی منظورم اون رویکرد اجتماعیه که ما باید ببینیم که مثلا خب این دیدگاه وجود داره، اون نویسنده هم بازتاب شرایط اجتماعی خودشه، شاید خودش حتی معتقدم نباشه، داره از قالب اون شخصیت داستانش یه حرفی میزنه. بعد من میبینم مثلا اقبال هم همین حرف میزنه، قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. یعنی ما رو میبره به این سمت که فرهنگ اگر امروز قوی شده فناوری داره به خاطر علم و فنه. ما نخبگان فرهنگی من فکر میکنم یه جایی غفلت کردن، یه جایی یادشون رفت که فقط فرهنگ رو در قالب ماشینیسمش دیدن، یعنی ندیدن که خب اونا موزه هم میسازن، اونا موزه ها هم خیلی بهش بها میدن، اونا به نسخه خطی هم خیلی دارن اهمیت میدن. ما همه اونا رو ندیدیم از فرهنگ و غرب، و چیزی که از غرب دیدیم همین بود که مثلا ماشین دیدیم،
خب اولی چیزی که چشمش رو پر کرد همین بود.
دقیقا هم
شما اولی بار که به یک کشوری غیر از ایران میرید چی اول میبینید؟
حالا عرض من اینه که متاسفانه ما تا به امروز هم دچار همین، یعنی این بحثی که کشیده شدیم که ما الان مثلا علوم انسانیمون چرا ضعیفه، این فقط مربوط به ادبیات نبود استاد، این در تمام علوم انسانی. حالا دکتر کاکاوند خیلی بهتر باز ما، من فکر می‌کنم جای مجری خودشون باید بیان این مربوطه، یکی از دانه درشت‌های صاحب نظر هستن.
به شکل کنایی داره میگه که تو قرار نبود هر
نه دارم بیاد عقیده میکنم که معتقدم که ما تا به امروز هم دچار همین حادثه ایم. یعنی الان نگاه کنید شما یه مدرسه علوم انسانی اگر بخواید پیدا بکنید به سختی میتونید کیلومترها در کیلومترها باید این شاگرد علاقه من که خانوادش هم اتفاقا اذیتش نمیکنه، خانوادش هم موافق میو باشه مثلا دخترم یا پسرم تو برو مثلا علوم انسانی بخون که بعدا حقوق بخونی یا اقتصاد یا جامعه یا حالا ادبیات، این نیست. یعنی الان اون بحثی که خب دوره قبل زیاد بوده، دلایلش یکی جنگ بود، چیزای مختلف بود که علوم انسانی اگر کسی می‌خواست واردش بشه انگار به مجرم بودش، مثلا تمام خانواده رو بسیج می‌کردن یکی رو پیدا کنن که بیاد با این
آبروی خانوادگی رو می‌برد،
با این مجرم بحث کنن که واسه چی می‌خواد.
آقا تو پدرت پزشک بوده مثلا، تو خانواده اون 4 تا پزشک داریم، بعد تو داری میری مثلا.
حالا من مسیرم دقیقا برعکس شما بود. آقای دکتر کاکاوند فرمودن که من درس خون بودم، رشتم تجربی بود و اومدم ادبیات. من اتفاقا چون درس نخون بودم و اتفاقا جز به همونهایی بودم که به عنوان خنگا منو هدایت کردن در گروه علوم انسانی وارد این ماجرا شدیم و حالا الان در خدمت شما هستیم، این ضعف رو من
چند طبقه بندی درستی نبوده. حتی اگر حرف شما رو که من باب شوخی و تواضع دارید میگید بپذیریم به فرض محال، ثابت میکنه که این دستبندی درستی نبوده که هر کی باهوش در
اون. ولی تجربه تاریخی من خودم رو عرض کنم، در زمانی که من داشتم لیسانس میخوندم دوره کارشناسی رو در خوابگاه زندگی میکردیم، اتفاقا در تمام اون شبهایی که به هر حال شور و هیجان جوانی بود، تمام کسانی که شبها تا دیر وقت می نشستیم در مورد فیلم، هنر، شعر و ادبیات صحبت می کردیم، اتفاقا بچه های فنی و بچه های تجربی بودن.
اصلا دانشکده فنی فعال‌ترین
الانم همینطوره. الانم اتفاقا من در محافلی که به هر حال یک کمی به ادبیات گذشته، از این که نون در بیارن از ادبیات، یعنی دغدغه ادبیات نه به عنوان شغل بهش نگاه کنن، جمع هایی که دغدغه ادبیات دارن، دوست دارن، این هوا رو دوست دارن، اتفاقا میبینم وقتی دارن معرفی میکنن آقای دکتر فلانی، خانم دکتر فلانی، آقای مهندس فلانی، یعنی حتی جمع های امروزی هم میخوام بگم اون تقسیم بندی نمیگم حالا چیز بوده، ولی خب به هر حال یه جایی بهش دقت
کنید. من فکر میکنم یکی باید بلند شه این وسط از این جمع یا از جمع هایی که وابستن، یک کاری دست و پا کنه که از ادبیات بشه پولدار شد.
الان که خیلی پول دارن
بچه‌هاشون رو بفرستن تو رشته ادبیات که بچه‌هاشون حتما پزشک نشن یا حتما مهندس نشن، که با ادبیات هم بشه پولدار شد. مردم جمع کنیم دور خودمون، شاید 4 تا از این مردم آدم حسابی تو ادبیات در بیاد. گفتگو همه با هم با قرار صحبت کنیم اما به شکل گفتگو، تو حرف هم نمیایم اما حرف هم کامل می‌کنیم. بفرمایید.
من فقط خواستم خدمت شما بگم که شما در فرانسه اگه گفتن که شغلتون چیه میتونید بگید شاعر، اما تو ایران به شما میخندن اگه بگین شغلتون شاعر. میگن کارت چیه خب؟ ولی از کجا نون در میاری؟ من چون تو گروه هنرهای نمایشی درس میدم، عرض میکنم که از بین نمایشنامه‌نویسان، یعنی کسانی که درگیر نمایشنامه‌نویسی بودن در گذشته، من فقط شادروان اکبر رادی رو میشناسم که نمایشنامه‌نویس حرفه‌ای بود و الان هم از بین فعالین عرصه فقط آقای محمد چرمشیر، یعنی کسانی که امورات زندگیشون از راه نمایشنامه‌نویسی، استاد دانشگاه نمایشنامه مینویسن، کارگردانن نمایشنامه هم می‌نویسن، نمایشنامه‌نویسی شغلشون نیست. من همین دو نفر رو می‌شناسم که به طور حرفه‌ای منظورم پروفشناله، این زندگیشون از این راه می‌گذره. شما در نظر بگیرید که حتی یه چیزی رو خدمت شما بگم، جام صفرزاده اینجا تشریف دارن، من حتی اگه یه نفر بهم بگه که من شغلم فرهنگ نویسیه یا شغلم مترجمیه، من برمیگم این امورات شما با این کار میگذره؟ اجاره خونه در میاد از راه نوشتن فرهنگ؟ این یه سوالی که شما مثلا شما ناشرهای شما انقدر شما رو تامین میکنن که شما حتی ترجمه بتونین زندگی بکنین؟
کی بود آه کشید؟
من بودم.
همم سوزناکی بود. نیابتن هم باید
این مطالبی که حضار گرامی فرمودند همش به اعتقاد من این سوال خیلی مهم رو به وجود میاره که آیا اساسا مراقبت از زبان ضرورتی داره یا نداره. خب مسلمه تحت شرایطی که عزیزان همه توصیف کردن پاسخ این سوال قطعا منفیه، یعنی اگر حتی در حال حاضر با تمام این شرایطی که وجود داره با در نظر گرفتن این وضع نچندان خوب که حتی شاید بتونیم بهش بگیم اسفناک، اگر شما بیایید از فردی که خیلی دغدغه قبول شدن توی کنکور داره توی یکی از رشته‌هایی که بتونه باهاش پول دار بشه بپرسید که خب چرا اینجوری حرف میزنی، چرا به اونجوری حرف نمیزنی، میگه مگه فرقی هم میکنه. اگر بگید که باید ببینیم که زبان چه مسیری رو طی کرده، الان حال و اوضاعش چجوریه، لازمه ازش مراقبت بکنیم، مسلما تحت این شرایط فعلی که توصیفش رفت خب میگه که چی بشه، یا همینجوری حرف زدن مگه چشه، مگه ارتباطمون برقرار نمیشه.
مهم اینه که من منظورم برسونم
برقرار میرسونم. الان من اصلاحی میکنم، ما میتونیم مثلا یکی دغدغه کنکور داشته باشه رشته فنی مهندسی هم بخونه اما زبانش رو اهمیت
بده.
ما بحث سر اینه که چرا به زبان بی اهمیتیم. اینجا الان یه مقداری رفتیم سمت این که رشته های تحصیلی چون پولساز نیستن، مثلا رشته های علوم انسانی قطعا همینه، ولی میتونیم این اهمیت رو برای پاسداشت زبان ایجاد بکنیم، یعنی بگیم آقا مثلا اصلا رشته های علوم انسانی مثل ادبیات خوندن مثل تاریخ خوندن همین وضعیت اسفناکی که داره، اما ما الان مشکل اینو داریم که در هیچ حوزه حتی دانشجویان یا استادان یا مثلا اهل این بخش حوزه علوم انسانی هم خیلی به پاسداشت زبان اهمیت نمیدن.
دقیقاً این اهمیتی نداره.
بعد اینکه حالا اون دیگه وقتی این بر اهمیت نمیدن ما نمیتونیم توقع داشته باشیم اگه پزشکی که خواهناخوا منابع در واقع منابع مطالعاتیش رفرنساش همش به زبان لاتینه بعد به اون بگیم تو بیا از زبان مثلا پاسداری کن، احترام به زبان بذار. من میگم ما قبلش چه کار باید بکنیم؟ آره دکتر کاکامنگو یکی بلندش یک کاری بکنه، من خیلی به ذهنم نمیرسه کاری خاصی بکنیم، شاید هم بشه با ادبیات پول در آورد، ولی من فکر میکنم
نه اونو شوخی کرد.
من متأسفانه سوالی که دکتر
پول در آوردنی بود من تاله در
آوردم. سوالی که دکتر کاکامنگو پرسیدن جسارتون ببخشید خواهش میکنم میاد کلام شما فکر کردم کلامتون تموم شد. سوالی که دکتر پرسیدن گفتن که آیا هنر میتواند اتفاقا این سواله به نظر من راهکاره، یعنی وقتی خانم دکتر فرمایش میکنن میگن که اون دانش آموز متوجه نیست که زبان وقتی آسیب ببیند میتواند یک تمدن از بین بره، به نظر من وظیفه نخبگان جامعه، وظیفه هنر، وظیفه تلویزیون، اینا ما نمیشه بیخیال اینها شد، یعنی برگردیم بگیم خب اینا اینجوری میگن. به هر حال در هر جامعه یک سری افراد هستن اونها نخبه و یک ارگان ها و نهادهایی وجود دارن که یک سری مسئولیت ها دارن، باید اونها مسئولیت هاشون انجام بدن، باید هنری کاری انجام بده. یعنی ما اگر واقعا زبانمون دوچار مشکل بشه، تفکر دوچار مشکل میشه، در تایید فرمان شاید دکتر یه بار دیگه عرض کردم حتی اگر این شکل نوشتاری ما اینجوری به هم ریخته است باید آسیب شناسی کنیم که این به هم ریختگی آیا در جامعه هم وجود داره.
من میشه کاری کرد بفرمایید که چند بارم اشاره شد اگر به شکل طبیعی باشه اشکال نداره، من فکر میکنم به شدت غیر طبیعیه چون مردم ما حتی در شکل خیلی معمول و سطح پایین فرهنگی هنوز هم برای عالم و اندیشمندی احترام بیشتری قائلن که بهتر حرف میزنه. یعنی صاحب شخصیت میدونن کسی رو که خوب حرف میزنه، خوب حرف زدن، یعنی یه پزشک متخصص هم بیاد توی سالن صحبت کنه اگر جمله بندی خوبی نداشته باشه نتونه از زبان خوب استفاده کنه میگن عجب دکتر بی سوادیه. منظورش این نیست که علم طبابت رو بلد نیست، یعنی شخصیت علمی نداره. این یه باور اجتماعیه که ما یادمون رفته، یعنی از جلو چشمون کنار گذاشتیم. این باور تو قلب مردم ما هست، همچنان مردم ما به کسی که خوب بنویسد، نه نویسندگی به معنی خاص ادبیش، نوشتن به معنی همین رفع اعتماد. مثلا شما یک نامه، اینو امتحان کنید در هر اداره‌ای که فکر میکنید یک نامه با قلم روی کاغذ بنویسید با خط خوش، در همه جا جلب توجه خواهد کرد و بعد خلق‌ترین کارمندان میگن چقدر قشنگ نوشتی. ولی که رجا خاطر
در فنون مذاکره در دکتر این اصلا یکی از نکته‌ای که من همیشه به همه میگم و خیلی با بچه‌ها درگیرم سر این موضوع، سر خط هستش که میگم اصلا تو اصول مذاکره، یا حتی میگم آقا تو مثلا می‌خوای مهندس بشی، تو می‌خوای یه کسی بشی تاجر بشی، یا به اصطلاح ما نمی‌خوام بشم مثلا اصطلاح بیزینس بگم، بعد موقع مثلا دکتر گفت ژانر و اینا، من مثلا می‌فهمم بشی بگم، ولی گفتم نه نگم. ولی واقعا یکی از اصول برنده شدن در حتی بیزینس خط خوش گاهی اوقات،
این خط خوش یه مؤلفه است در پذیرش. من خط خوش رو مثال زدم چون به زبان ربط نداره، خواستم بگم که متن با قابلیت های مختلفش میتونه طرف مقابل رو تسخیر کنه. حالا فکر کنید واژه های تأثیر گذار، فکر کنید جمله بندی های قشنگ در این ساده بودن تأثیرگذار و زیبا، هنوز هم کار میکنه اینها برای فرهنگ ما. پس چطوره که این اتفاق میفته؟ انگار ما جلو چشم مردم گذاشتیم کنار. یعنی من بذارید به صراحت بگم، شاید خیلی خوب نباشه که من پشت میکروفون رادیو نرفو بزنم، ولی من فکر میکنم که زبان یا تصمیم گیرندگان حوزه رسمی جامعه ما زبان رو بی‌اعتبار کردند. حالا این حوزه رسمی ممکن از مقامات مملکتی شروع بشه تا رسانه های جمعی. خانم دکتر، آقای بلمنان یادم باشه آقای سفرزاده اصلا حرف نمی زن، فکر نکنم
من نفهمیدم
محلت
نردیم. من میخواستم یه چیزی بگم، ببخشید اگر
شما بگید
میخواستم بگم که اگه انسان ما در نظر بگیریم و اولویت های زندگی رو در نظر بگیریم، مثلا اگر 10 تا اولویت در زندگی انسان باشه، من فکر میکنم دهمیش زبان باشه. وقتی ما درگیر اون نهتای قبل، اصلا اون 4-5 تای اول هستیم،
هرم مازلو رو شما دارید؟
بله، هرم مازلو رو میگم. بله دیگه، نوبت به اون پایینیه نمیرسه. طبعا ما الان فکر میکنم مشکلمون اینه. بعد این یکی دیگه، این که کلن جامعه ما، حالا اینا بحثای جامعه شناسیه، من واردش میشم، ما شور زندگی انگار دیگه نداریم. من خودم، من الان حدود 50 سالمه، من آخرهای دهه 40 هستم، متولد 48م. ما یه شور زندگی داشتیم، یه شوری داشتیم. من الان وقتی فکر میکنم من چطوری درس میخوندم برای کنکور، اصلا الان نمیبینم کسی که اونجوری باشه، در اون حد باشه. منم اتفاقا دیپلم تجربه بودم، بعد رفتم رشته ادبیات خوندم. اون شور رو انگار از دست دادیم، یه جورایی دلمرده شده جامعه انگار. بعد که چی؟ یعنی یه جور کمابیشه، حالا امیدوارم خیلی وسیع نباشه، ولی اونقدر که من حس میکنم یه جور افسردگی، دلمردگی، بی انگیزگی در جامعه
امنیت روانی، امنیت اقتصادی، بله، بله، جامعه ما خب طبیعیه که این ماجرا
رو بله. وقتی ما این دغدغه ها رو داریم، دیگه نمیتونیم، همونجور که خانم دکتر فرمودن، ما نمیتونیم از مردم توقع داشته باشیم که به زبان اهمیت بدن. این توقع به جایی نیست به نظر من، وقتی درگیر معیشتشون هستن مردم. و بعد دیگه اینکه حالا یه بحث دیگه، اینکه وقتی میگیم که زبان آینه اندیشه است، وقتی اندیشه پریشان باشه، زبان به تبع اون پریشان میشه.
سهراب سپهری میگه دهان گلخانه فکر است.
دقیقاً. بله. خواستم این نکته رو من
اضافه کنم. میخوام دکتر چند کلمه بگن چون خیلی وقت میخوان صحبت کنم.
خواهش میکنم. یه نکته که به نظرم رسید عرض کنم خدمت شما اینه که مشکلات مطرح شده تا به اینجا از طرف حضار محترم نشون میده که اون مسئله مهمی که الان باهاش روبرو هستیم و از ابتدای برنامه مطرح شد تا به حال هم پیش رفت، اینه که ما در حال حاضر نسبت به خلوص زبان بی التفات شدیم. و یک پرسشی که پس از طرح این مسئله پیش اومد اینه که چه اتفاقی افتاده که نسبت به خلوص زبان بی التفات شدیم، در واقع خلوص زبان برامون بی اهمیت شده. خب شرایط اجتماعی همونجوری که میدونیم و آقای دکتر سفرزاده هم اشاره کردن، تا حد خیلی زیادی نقش ایفا میکنه در این که ما نسبت به خلوص زبان با التفات باشیم یا اینکه التفاتی نسبت بهش نداشته باشیم. مثلا همه ما این رو میدونیم که در دوران جنگ جهانی دوم و تحت تأثیر اندیشه های هیتلر، اهمیت خلوص زبان آلمانی تا جای بالا رفته بود که آلمانی ها حتی برای واژه تلفن معادل آلمانی فرنشپرشر رو ساخته بودن و به کار می بردن به خاطر اینکه واژه انگلیسی تلفن رو به کار نبر. تحت تاثیر اون شرایط اجتماعی که ایجاد شده بود خلوص زبان خیلی اهمیت پیدا کرده بود. از اون دوران که فاصله می گیرید می بینید که به ویژه در دوران متأخر جوانان آلمانی نسبت به خلوص زبان بسیار بی التفات هستند که هیچ، بلکه حتی در مواقعی که واژه آلمانی برای بیان یک مفهومی دارن از اون واژه آلمانی استفاده نمی کنن، واژه های انگلیسی به وفور در گفتارشون شنیده میشه.
اما آلمانی ها بابت زبانشون احساس خطر نمی کنن. بله. که ما داریم احساس خطر.
حالا من عرضم از بیان این مثال اینه که وقتی شرایط اجتماعی حاکم تا این اندازه میتونه تاثیرگذار باشه روی میزان التفاتی که افراد نسبت به خلوص زبانشون میتونن داشته باشن، برای اینکه چه کار بکنیم که یه مقداری مسئله مهمتر بشه برای افراد، یه خورده بیشتر دربارش فکر بکنن و دغدغه پیدا بکنن، به نظر من باید بریم سراغ بسترسازی اجتماعی. یعنی وقتی که یک جمعی این چنین یا جمع‌های مشابه کنار هم جمع میشن، اتفاقا نباید به سیاست‌گذاری‌های زبانی و برنامه‌ریزی‌های زبانی خیلی دقت بکنیم، نه اینکه قابل دقت نباشه، اما فکر میکنم اون موضوع اصلی که باید دغدغه باشه و در موردش تعاطی افکار صورت بگیره اتفاقا بسترسازی های اجتماعیه. ما برای تغییر ساختارهای اجتماعی در راستای التفات به خلوص زبان و محافظت از زبان چه کار میتونیم بکنیم؟ شاید بیشتر باید بشینیم در خصوص ساختارهای اجتماعی با هم دیگه بحث بکنیم، راهکار اونجا شاید بتونیم دنبالش.
پیشنهاد خیلی خوبیه.
من فقط می‌خواستم اینو بگم که درسته که شرایط اجتماعی خیلی اهمیت داره، اقتصاد و معیشت مردم خیلی تعیین کننده است، ولی اگر این قضیه قرار بود که نقش سفت و سری توی این قضیه داشته باشه، آلمان و ژاپن در جریان جنگ دوم جهانی ویران شدند. معلوس شرایط زبانی اونها استوار موند، به خاطر اینکه ژاپنیه به این نتیجه رسیده که هرچی نداشته باشه یه عقبه فرهنگی داره که اونو ژاپنی نگه میداره. یا آلمانیه گفت خیلی خوب، اگه من ساختمون ندارم ولی میتونم هنوز به یه چیزهایی دلخوش باشم که من صاحب شیلرم، صاحب بتوونم، یه چیزهایی رو دارم که به عنوان هویت ملی بهش تکیه بدم. بنابراین به نظر من رسانه ها وارد عمل شدن، روزنامه ها، تلویزیون، حتی اون موقع رادیو بیشتر، اینا کمک کردن به این که این اتفاق فرهنگی حفظ بشه، مردم خودشونو به لحاظ فرهنگی نبازن، رها نکنن. مسئله اصلی قربان این هست که اگر به فرموده خانم دکتر جوانان آلمانی به اندازه سابق در واقع واژه‌های آلمانی سره اگه بتونن بگن به کار نمیبرن، شاید دلیلش این باشه که تفاوت ما با اونها این هست که جوان آلمانی که واژه انگلیسی رو به کار میبره شاید داره اعتراض میکنه، شاید داره بی‌توجهی میکنه. گرفتاری اینجاست که وفور بیش از حد و بیش از نیاز زبان انگلیسی تو کشور ما داره تبدیل به ارزش میشه. میدونید من از این نگرانم. یه وقتی هست که یه نفر اعتراض داره میکنه، یه وقتی هست که یه نفر بی‌توجهه، یه بحثه، ولی یه نفر مفتخره به این مدل حرف زدن و جامعه هم داره اینو تبلیغ میکنه. آدم به کی بگه که همکاری به همکار دیگه‌اش ایرانی به ایرانی ایمیل میزنه اصولا به زبان انگلیسی؟ همکاران من در خارج از کشور که استاد زبان انگلیسی هستند و اصالتاً هم ایرانی هستند، خانم دکتر همه‌شون رو می‌شناسن، اینا به من انگلیسی می‌نویسن و مثلا می‌خوام بگن که آیا تو اسکن کتاب دستور زبان فارسی خیام‌پور رو داری؟ استاد فارسی به استاد فارسی به یه معلم کوچولوی فارسی می‌گه Do you have خیام‌پور's work to send it to me؟ شگفت انگیزه. یعنی حتی هموطنا دارن با همدیگه در فضای مجازی به انگلیسی می نویسن و این رو معادل ارزش می دونن. من با همین گوشه خودم شنیدم که دانشجوی دکتری رشته متالورژی دانشگاه تهران می گفتش که استادای ما به ما گفتن از دوره فوق لیسانس به بعد اصلا دیگه حق ندارید با همدیگه ایمیل فارسی بزنید، شما دانشجوی فوق لیسانسید، آیا دانشجوی فوق لیسانس قراره بیگانه بشه از زبون مادری؟
خب البته از جهت علمی اینا منظورشون این نیست، اینا میخوان با منابع و جهان علمی که خب طبیعتا به زبان انگلیسی اونجا صحبت میکنن به شکل تخصصی آشنا، اینا در واقع تکلیف و تمرین کلاسیشونه. ولی این که میفرمایید، من فکر میکنم که اگر همکار شما یا همکار بنده که زبان ادبیات فارسی کار میکنه یه ایمیل یا یه پیامک کاملا انگلیسی بنویسه بهتر از فارسیه که نه نحو فارسی داره نه واژه های فارسی.
معلم موافقم با این، موافقم ترجیح میدم که به کل انگلیسی بنویسه تا اینکه بگه منو فالو بکن تا دیپرس نشه.
منو فالو میتونم عرض کنم مضحکه، یعنی دیگه اصلا زبان نیست.
این نکته رو در مورد این بحث تفاوتی که مثلا ما با کشورهای مثل آلمان و فرانسه داریم اینه که هر اتفاقی که اونجا افتاده اونا زبان علمی خودشون رو هنوز دارند، یعنی به عنوان زبان آلمانی و فرانسوی زبان علمی خودشون رو دارن، اما ما تازه کلی اطلاعات مفت و مجانی داریم به زبان انگلیسی میدیم و افتخارمون اینه که داره چاپ میشه. این نکته. یه نکته ای هم در مورد این بحث زبان انگلیسی به نظرم رسید آقای دکتر فرمایش کردن، تفاوتی که ما مثلا با کشور